بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل دلیلی را که برای اثبات نظریه تکثرگرایی دینی اقامه شده بود و اون دلیل دلیل کلامی بود یا درون دینی بود، اون را مطرح کردیم و بعد از تبیین به نقد و ابطال آن پرداختیم. دلیل این بود که چون هدایت الهی عمومیت دارد، رحمت خداوند گسترده است و لطف الهی فراگیر می باشد، پس نجات و سعادت و رستگاری الهی هم عمومیت دارد و نتیجه باید بگیریم که همه انسان‌ها، پیروان همه ادیان و مذاهب، اهل نجات و رستگاری و سعادت هم. در نقد این استدلال گفتیم اولا ملازمه ای میان این دو مطلب، یعنی فراگیر بودن هدایت و فراگیر بودن سعادت، وجود ندارد و وجه این عدم ملازمه این است که سعادت مندی محصول انتخاب و اختیار انسان است، یعنی او باید ایمان بیاورد و عمل صالح هم انجام بدهد تا برخوردار از سعادت شود. اگر چنین نشد، اگر او ایمان نیاورد و عمل صالح انجام نداد، برخوردار از سعادت نخواهد بود. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. در این سوره مبارکه والعصر خداوند متعال فرموده است که انسان زیان می کند و خسران می ورزد مگر اینکه ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد. ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن مترتب بر اون انتخابی است که انسان می کند که بیاد راه هدایت را برگزینه و بعد از گزینش راه هدایت اون راه را بپیماید تا به منزلگه مقصود برسد. به همین دلیل گفتیم که قرآن کریم خود یادآور شده است که با اینکه هدایت عمومی است، اما سعادتمندی و رستگاری و نجات عمومی نیست. هدایت پذیران گروهی از انسان‌ها هستند، ولی هدایت کننده هدایت همه انسان‌ها را مد نظر داشته است، زیرا که این هدایت یعنی ارائه طریق، نشون دادن راه، راه درست. از راه انا هدیناه السبیل، ما راه را، یعنی راه حق را، راه توحید را، راه رستگاری را به اون نشان میدیم و از این نظر البته عمومیت داره، ولی چون که انسان موجود مختار و با اراده ایست، او سعادت را خود باید برای خود به ارمغان آورد، رستگاری را خود باید تحصیل نماید، باید راه حق را برگزیند. خب چه بسا بر نگزید. به جای اینکه شاکر باشد، کافر می باشد، کافر می شود، کفران کننده می شود. بعد به این نکته رسیدیم که ما باید ما بین حقانیت و نجات یک فرقی بگذاریم، یعنی اینکه دایره نجات به گونه‌ای می توان گفت وسیع تر از دایره حقانیت است. یعنی کسانی که راه حق را نمی روند، راه درست را بر نگزیده اند، اینها چند قسمند. یک قسم آن افرادی اند که از روی علم و آگاهی و با عناد و لجاج و از سر طغیان و خودخواهی راه حق را می شناسند اما بر نمی گزینند. چنان که قرآن می فرماید و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، یعنی کافران قوم حضرت موسی جهدوا بها به معجزات او که بیانگر حقانیت او بود ایمان نیاوردن، انکار کردن آنها را، جهد کردن، انکار کردن، در حالی که یقین داشتن به درستی آن. و استیقنتها انفسهم، دلهای آنها به حقانیت آن معجزات یقین داشت، اما به خاطر اینکه ستم کردند، ظلم کردند، هم ظلم بر خودشون کردند، هم ظلم بر معبودشون کردند و علو کردند، یعنی خود برتربین شدند، استکبار ورزیدند، انکار کردند. این گونه افراد هم راه باطل می روند، یعنی عقیدشون نادرسته، راهشون هم نادرسته، حقیقت را رها کردند، راه باطل را برگزیدند، و هم از نظر فرجام زندگی اهل خسران و شقاوتند، از سعادت بی بهرند. اینا دنبال خسران ابدی هستند، اینها گرفتار خسران ابدی هستند. و این یک دست. به تعبیر دینی اینها کسانی هستند که مخلد در عذابند، طغیان کردند، عناد ورزیدند، تسلیم حق نشده اند. دوم گروهی هستند که حق را بر نگزیده اند و راه حق را نمی پویند، نمی پیمایند، ولی نه به خاطر اینکه شناختند و از روی استکبار و تفرعون و خودخواهی آن را برنگزیدند و انکار کردند، نه، از اونجا که اینها غافل بودند، در غفلت به سر می بردند، در غفلت زندگی می کردند، سرگرم بودند در امور مادی، فرو رفته بودند، سرگرم شده بودند، غفلت داشتند، اصلا توجه نداشتند به مسئله حق و باطل، توجه نمی کردند. اینها خب یقینا راهی را که برمی گزینند راه ثوابی نخواهد بود، و حداقلش این است که اینا تمام عقایدشون و رفتارهاشون حق نیست، حالا اگر هم تصادفاً قسمتهایش بر حق باشه. اما همون طوری که گفته شد، مسیر باطلی را که اونا می رفتند و عقاید باطلی را که برگزیدند از روی عناد و لجاج نبود، بلکه از روی غفلت و بی‌توجهی بود. و این هم یک امری است که غفلت انسان را شامل میشه. کمند واقعا انسان‌هایی که دچار غفلت نشوند، هوشیار باشند. هوشیار انسان‌های هوشیار خیلی نیستند، کم. اکیس الناس اکثرهم ذکرا للموت. در این حدیث نبوی پیامبر فرموده است اکیس انسان‌ها، یعنی هوشیارترین و زیرکترین انسان‌ها، کسی است که بیشتر به یاد مرگ باش، به یاد مردن باش. یاد مرگ و مردن آدم را از غفلت نجات میده. همیشه یک زنگ خطری است در گوش آدم. آدم میخوابه، صدای زنگ او را از خواب بیدار میکنه. حالا اگر مرتب این زنگ خطر در گوش او صدا بده، یا لحظه به لحظه این زنگ خطر در گوش او صدا کنه، این دچار غفلت نخواهد شد. خب حالا آدم‌های غافل، اینا درسته که دارن راه باطل را می‌روند، اما چون از روی عناد و لجاج نبوده است، اینها از نظر مسئله اخروی و اینکه آیا اهل شقاوت ابدی باشند یا اینکه نه، از گونه‌ای و جلوه‌ای و مرتبه‌ای از سعادت اخروی برخوردارند. همینطوره، یعنی مقتضای عدالت الهی و رحمت الهی همین. باز هم بایست این مطلب را توجه داشته باشیم که این غفلت، خود این غفلت هم معلول اون عناد و لجاج نباشه، چون اگر این غفلت و بیتوجهی هم معلول اون عناد و لجاج باشه، حکم همون را داره. اما اگر نه، واقعا به دلیل اون عناد و لجاج نیست، به دلیل اینکه انسان اصولا انس به طبیعت داره، زندگی دنیوی برای او لذیذه، زیباست، جذابه، این مقتضای طبیعت انسان، در همین طبیعت به دنیا میاد، در این عالم طبیعت بزرگ میشه، چشم که باز میکنه، گوش که باز میکنه، قوای ادراکی او که فعال میشوند، با همین مسائل مادی و محسوس و لذتها و امثال اینا انس دارن و تهذیب نفس، لذا کار مشکلیست. دل کندن از این دلبستگی ها انصافا کار سختیست. جهاد دیگه، لذا میشه جهاد. جهاد و پیامبر فرموده است که این جهاد اکبرم هست. جهاد اکبر عبارت است از جهاد انسان با نفس خودش، با نفس اماره. و ما ابرع نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. پس اگر این غفلت ناشی از همان انس و علاقه و توجه به عالم طبیعت باشه، این اگرچه در مسیر حق هم قرار ندارد، به صورت کامل لااقل گفتیم که این در مسیر حق نیست، اما مسئله آخرتش را نمی شود با اون انسانهای عنود لجوج که حق را دیدند و بر اساس خودخواهی اون را بر نگزیدند، این مثل اونا قطعا نخواهد بود. و همین که مثل اونا نخواهد بود، اون درجه از عذاب و از شقاوت را ندارد، خودش تخفیفی است و یک به اصطلاح گونه ای از رستگاری خواهد شد، نجات، یک نحو نجاته، نجات از اون مرتبه شدید از شقاوت. و گاهی افرادی نه اینکه غافلند، نه، متذکرند، متوجهند، توجه دارند به اینکه انبیایی از جانب خداوند آمده است، توجه دارند به اینکه مثلا دینی به نام دین اسلام هست و این کتاب آسمانی دارد به نام قرآن و پیامبر این دین افرادی را به نام اطرت خود برای تبیین حقایق قرآن معرفی کرده، تعجبی به این مطالب داره، اما قصور می کند، کوتاهی می کند در شناخت درست این آیین و این مکتب، علم به آن پیدا نمی کنه تا اون را برگزیند، به مرتبه علم نمی رسد، در جهل قرار می گیره و واقع می شه و لذا راه حق را هم انتخاب نمی کنه. اما این انتخاب نکردنش معلول عنادش نیست، بلکه جهالتشه، اونم جهالتی که از روی به اصطلاح تقصیر و از روی عمد نیست. اگر اینجور باشه، اینها هم از نظر وضعیت اخروی باز در ردیف اون گروه اول که معاندان و لجوجان هستند، این در اون مرتبه نخواهد، و همین که در اون مرتبه نباشه، یک نحو نجات داره. چه بسا مقطعی از حیات اخرویش، دوره ای از حیات اخرویش با شقاوت و با عذاب همراه باشه، ولی بعد پاک بشه، رهایی پیدا بکنه و مخلط در عقوبت الهی و شقاوت ابدی نباشه. در اینجا از استاد مطهری سخنی نقل کردیم که بیانگر همین مطلب است. حاصل هر بحث این شد که ممکن است افرادی باشند، هستند هم، وجود دارند که اینا راه حق را بر نگزیده‌اند به طور مطلوب و کامل، اما بر نگزیدن راه حق آنها ناشی از عناد و لجاجشون نیست، در مقابل حق سینه سپر نکردند. حالا یا غافل بودند یا جاهل بودند. اینا کارهای بدی که انجام میدهند، نسبت به این کارهای بدشان یا عقوبت نمیشن یا عقوبتشون موقت است و نجات پیدا میکنن و درجه عقوبت اونها هم مثل درجه معاندان و جوجان نیست. کارهای خوبی هم که انجام دادن که بساط مستوجب ثواب و پاداش هستن، ولذا اینا نمیشود اینها را به لحاظ وضعیت اخروی کاملا اهل شقاوت دانست، ولو راهشون حق نبود. پس دائره سعادت و یا نجات اخروی از دائره حقانیت مرام و مذهب و آیین فراتر می رود. این را ما می تونیم یک نحو شمولگرایی هم نام بنهیم، چون شمولگرایی کسرت را، توسعه را در حوزه نجات می بره، نه در حوزه حقانیت. در مسئله حقانیت به حصر گرایی دینی معتقده، اما در مسئله نجات به کثرت، به تکثر، یعنی به شمول قائله. حالا عبارتی را که از مرحوم استاد مطهری هم نقل کرده این می‌خوانیم، عبارت راهگشایی است. آن این است که فرمایند اگر کسی در روایاتی که از ائمه اطهار علیهم السلام رسیده است دقت کند، می‌یابد که ائمه بر این مطلب تأکید داشتند که هر چه بر سر انسان می آید از آن است که حق بر او عرضه بشود و او در مقابل حق تعصب و عناد بورزد و یا لااقل در شرایطی باشد که می بایست تحقیق و جستجو کند و نکند، که این را میگن جاهل مقصر. اون قسم اول می شود عالم معنود معاند، این دوم می شود جاهل مقصر. اما افرادی که به واسطه قصور فهم و ادراک و یا به علل دیگر در شرایطی به سر می برند که مصداق منکر یا مقصر در تحقیق و جستجو شمار نمی روند، نمیگن اینها تقصیر کردن و مقصر هستن در این که راه حق را برگزینن، آنها در ردیف منکران و مخالفان نیستن. یعنی ما نمیتونیم اینها را در مسیر و در ردیف در کنار مخالفان و معاندان قرار بدهیم. آنها از مستضعفین و مرجون لامر الله به شمار میروند. این مستضعفین و مرجون لامر الله دو تعبیری است که در آیات قرآن کریم برای این افراد وارد شده. تعبیر تعبیر قرآنی است. قرآن در آیاتی از این واژگان استفاده کرده و بیان کرده است که دی از انسانها مرجون لامر الله هند، یعنی در مورد اینها چه تصمیمی گرفته خواهد شد اینجور 100% نیست که حکم شود به این که اینا حتما اهل دوزخن و اهل عقوبتن. نخیر، نسبت به اینها میتوان امید داشت که مشمول رحمت الهی بشون. بعد استاد مطهری میفرماید و هم از روایات استفاده میشود که ائمه اطهار علیهم السلام بسیاری از مردم را از این طبقه می دانم. اینم نکته جالب توجهی است که بسیاری از مردم را ائمه طاهرین جز این طبقه می دانم. حالا این بسیاری از مردم مسلمانان غیر شیعی هستند. این بسیاری از مردم انسانهایی هستند که غیر مسلمانن، مثلا آیین مسیحیت دارن، آیین یهود دارن یا آیین‌های دیگه دارن، اما بالاخره پیرو و هر مسلک و آیینی غیر از اون مسلک و آیین حق که هستند، این نه از روی لجاج و عناد بوده، بلکه اینا جاهل قاصر بودن یا حالا به تعبیری هم که بیان کردیم افرادی بودن که غفلت داشتن از این گونه مسائل، توجه نمی کردن، التفات نداشتن. ائمه اطهار علیهم السلام بسیاری از مردم را اهل این طبقه می دانستن. پس ما می توانیم به این نتیجه برسیم که از منطق قرآن و از دیدگاه اسلام دائره نجات و رستگاری وسیع تره، باید اونجا با چشم امید به مسئله نگریست، اما مسئله حقانیت دیگه حق و باطل و لکل اهل، امیر المؤمنین می فرماید حقیست و باطلی و هر کس هم اهل حق و یا اهل باطله. پس این استدلال کثرت‌گرایی دینی هم که استناد به هدایت عامه الهی کرده بود استدلال درستی نیست. تا جلسه آینده به ادامه این بحث انشاءالله بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.